برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 10 و در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو تهران گفتاورد رو خواهیم شنید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو تهران، سلام به شما. وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از شما که در کنار ما هستید. خیلی خوش آمدید به رادیو تهران. من حمید عبیری با افتخار در کنار شما خواهم بود با برنامه امروز گفتاورد از رادیو تهران. مثل همیشه پل‌های ارتباطی ما در اختیارتون هست، هم سامانه پیام کوتاه ما 30094 و هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خواهد بود. لطفاً ما رو تنها نگذارید. در برنامه امروز گفتاورد با موضوع افشای واقعیت سبک زندگی غربی با توجه به شیوع بحران‌های روانی و فروپاشی نهاد خانواده قرار هست گفتگو بکنیم، به اتفاق مهمانان و کارشناسان حاضر در برنامه. لطفاً شنونده برنامه گفتاورد امروز باشید. خانواده از مهمترین نهادهای اجتماعی است. پر اهمیت ترین کارکرد این نهاد پرورش فرزندان و انتقال فرهنگ و ارزش‌ها به نسل بعدی است. اما در حال حاضر غرب به دلیل تضعیف بنیان خانواده با بحران بزرگی مواجه شده است. در برنامه گفتاورد با حضور صاحب نظران مسائل سیاسی و اجتماعی به بررسی چالش‌های سبک زندگی غربی و تأثیر آن بر بنیان خانواده غربی خواهیم پرداخت. لطفاً با گفتاورد امروز هم در کنار ما بمانید.
در روزگاری که رسانه‌های غربی با تمام توان تصویری درخشان از سبک زندگی لیبرالی ترسیم می‌کنند، آمارهای فزاینده بحران‌های روانی و فروپاشی نهاد خانواده در جوامع غربی حکایت دیگری دارد. رسانه ملی در مأموریت افشاگری خود به سراغ واکاوی این تناقض آشکار رفته است. تناقضی که در آن فردگرایی افراطی جای همبستگی جمعی را گرفته و هر کس در جزیره‌ای از تنهایی به سوی اضمحلال عاطفی پیش می‌رود. در این میان آنچه بیش از هر چیز خود نمایی می‌کند، تفاوت بنیادین نگاه به مفهوم حمل و درد سوی این جهان است.
بنی آدم اعضای یک دیگرن یا یک پیکرن. حقیقت امر این است. نظارت عمومی و همگانی یعنی من تنها مسئول خودم نیستم. تو دنیای غرب امروز این فرهنگ حاکم است که خدا نکند این فرهنگ سراغ ما بیاد. اگر تو خیابون رد می شود می بیند کسی افتاده روی زمین خون از سر صورت او می بارد، خم نمی شود.
این تصویر تلخ از روابط انسانی در غرب اما تنها یک وجه ماجرا نیست. وجه دیگر به سازوکار پیچیده‌ای باز می‌گردد که رسانه‌های غربی برای ترویج این سبک زندگی به کار می‌گیرند. از ویترین فروشگاه‌های لوکس ولیز گرفته تا هزاران کلیپ تبلیغاتی و فیلم‌های سینمایی پرهزینه، همه و همه در خدمت نمایش یک رویای ساختگی، رویایی که در آن تجمل جای آرامش را گرفته و مصرف جانشین معنا شده است. رسانه‌های غربی با این ابزارهای قدرتمند نه فقط کالا، که یک جهانبینی خاص را به خورد مخاطب خود میده.
بعد هم اونو فهمیدن که دیگه تبدیل کالا پاسخگوی نیاز پولدارهای دنیا نیست، چون دستشون برای مخاطب رو شده بود. اینجا تبلیغ سبک زندگی مطرح شد که کالاهای تولید شده توسط پولدارهای دنیا رو در یک سبک زندگی استفاده می‌کردن و اون رو تبلیغ می‌کردن. در یک حرکت هماهنگ که البته امروز پرقدرت‌تر هم ادامه داره، فیلم‌های سینمایی، فوتبالیست‌ها، خواننده‌ها و موزیک ویدیوهاشون و در کل خواص جامعه مثلا از یک سبک پوشش یا دکوراسیون یا اتومبیل در آثار رسانه‌ایشون استفاده می‌کرد.
رسانه ملی با افشای این دو لایه پنهان، یکی در سطح روابط انسانی و دیگری در سطح سازوکار رسانه‌ای غرب، پرده از واقعیتی برمی‌دارد که در حجمه تبلیغاتی دشمن گم شده است. خانواده ایرانی وقتی با این تصویر واقعی از غرب مواجه می‌شود، در می‌یابد که سبک زندگی مطلوب نه در تجمل بی‌حساب و فردگرایی افسار گسیخته، که در همبستگی جمعی، حمایت متقابل و اقتصاد مبتنی بر نیازهای واقعی معنا می‌یابد. رسانه در این مسیر نه به عنوان یک ناظر منفرد که به مسابقه یک روشنگر آگاه خانواده را در عبور از این گرداب رسانه یاری می کند تا به الگوی بومی زندگی که ریشه در عمق فرهنگ و آموزه های دینی دارد بازگردد.
با توجه به مقدمه‌ای که تقدیم شما کردیم و موضوعی که مطرح شد، امروز قرار هست که به بحث افشای واقعیت سبک زندگی غربی که این روزها شاید در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم بسیار بهش پرداخته میشه به عنوان یک سبک زندگی که وارد کشور ما شده و خیلی‌ها دارن به سمتش گرایش پیدا میکنن، میخوام به این موضوع بپردازیم با توجه به شیوع بحران‌های روانی و فروپاشی نهادهای خانواده‌ای که این سبک به دنبال داره، نه تنها در ایران بلکه در خود کشورهای غربی که به هر حال به عنوان یک سبک زندگی، به عنوان یک فرهنگ درش جاری است. در برنامه امروز گفتاورد این موضوع رو با حضور سرکار خانم دکتر نادیه رمضانی و سرکار خانم دکتر مریم محمودزاده، هر دو استاد و مدرس دانشگاه، پی خواهیم گرفت و در خصوصش گفتگو خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر محمودزاده سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به گفتاورد رادیو تهران. خواهش
می‌کنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و عزیزان بتونن حد اکثر استفاده رو ببرن.
زنده باشید انشالله. خانم دکتر رمضانی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم که انشالله کلامی که امروز منعقد میشه بتونه مفید باشه برای همه شنوندگان و عزیزانمون
انشالله. خانم دکتر محمودزاده، یکی از کارکردهای مهم خانواده تنظیم رفتار جمعی در خانواده هاست. اما خب این موضوعی است که در فرهنگ ما هم ریشه در نظام خانواده در بُعد فرهنگی دارد و هم در بُعد اعتقادی و معنوی. توصیه هایی که به موضوع تنظیم رفتار بر اساس موازین دینی و اخلاقی شده است. آنچه که در حال حاضر در غرب داره اتفاق میفته به دلیل حالا تضعیف این بنیان خانواده کمتر بهش توجه میشه و تبدیل شده به یک بحران در خانواده ها. بفرمایید که دلایل اضمحلال نظام خانواده و بنیان خانواده در غرب چیه؟ آیا صرفاً همین نگاه یا نکات دیگه هم دخیله؟
خواهش میکنم. لازم است که ابتدای با یه مقدمه وارد بحث بشیم. اینکه اصولاً کارآمدی خانواده و کارکردهای خانواده، بحث این که چه ضرورتی داره در واقع خانواده و تشکیل خانواده. حتی ما الان میبینیم بحث تشکیل خانواده در غرب به چالش کشیده شده. یعنی خانواده هایی که مثلا سکت سرپرستن دارن به عنوان خانواده، شکل هایی از خانواده هستن، یا خانواده هایی که هر دو طرف هم جنس هستن، متاسفانه هم جنس گرایی. یعنی خانواده از اون مدل سنتی و اصلی خودش در واقع به نوعی خارج شده. تا حالا ما بیایم تازه به کارکردهای خانواده بخوایم بپردازیم. وقتی مدل‌های مختلف خانواده شکل گرفته در غرب شده یک سبک زندگی. یعنی وقتی شما مدل ازدواج‌ها رو نگاه می‌کنید، عکساش هست. توی قسمت‌های پژوهش که پژوهش کنید و تحقیق کنید، از هر مثلا 20 زوجی که دارن با هم میرن و مراسم مثلا ازدواج و ایناشون رو دارن جشن می‌گیرن، شاید دو تا یا سه تا زوج واقعا زوج واقعی باشن، یعنی زن و مرد باشن، جنسیت هاشون با هم متفاوت باشه.
اصلا تعریف خانواده هم چیزی غیر از این نیست. یعنی اشکال دیگه‌ای که شما بهش اشاره کردید رو خیلی در قالب و چارچوب خانواده نمیشه گنجوند.
منتها خب در سبک زندگی غربی ما میبینیم اینو کاملا مشهوده. بله. و شاید به نوعی بین مردم اون جامعه جا افتاده، به نوعی حتی. خب وقتی ببینید اصلا نوع و مدل خانواده و شکل خانواده حتی تفاوت پیدا میکنه، قاعدتا مفهوم خانواده عوض میشه و تغییر پیدا میکنه در اون نگاه، در اون سبک زندگی، و قاعدتا اون کارآمدی و کارکردهای خانواده تغییر پیدا میکنه. اصلا در مدل های دیگه در واقع فرزندی به واقع وجود نداره که ما بیایم بگیم یکی از مثلا کارکردهای خانواده تعلیم و تربیت فرزندانه، تعامل والدین با فرزندانه، تعامل صحیح همسران با یکدیگره. چرا؟ چون اصلا وقتی اون نوع و مدل و شکل عوض میشه، در واقع از اون فطرت درست آدمی فاصله میگیره. وقتی فاصله میگیره خب قاعدتاً دیگه روابط همون روابطی که باید باشه نیست. ما در فرهنگ قرآنی ببینید بحث ازدواج رو داریم. خداوند متعال میفرماید که ما برای شما از جنس خودتون همسر آفریدیم و خلق کردیم تا در کنال هم لتسکنوا علیها، یعنی بیاین در کنار هم به آرامش برسید. حالا این آرامش اصلا از کجا ناشی میشه؟ بخش اولش همون نوع و شکل مدل درسته در واقع ازدواج و تشکیل خانواده است. از شما الان توی خیلی از مقالات و کنفرانس هایی که داده میشه و اعلامیه هایی که نوشته میشه برای حقوق خانواده و اینه، دیگه شما بحث خانواده رو به اون شکل سنتی نمیبینید. یعنی بحث از خانه میشود، خانه و یه نفر که مثلا با شما هم خانه است،
بله،
نه همسری با اون شاخصه های در واقع خودش. پس لذا لازم هست که این مقدمه اول مطرح بشه که اصلا نوع و مدل و شکل خانواده که میاد تشکیل میشه تغییر کرده. یکی اینه. یک بحث دیگه این هست که خب حالا اون تعاملی که باید همسران با هم داشته باشن تو شاخصه زندگی غربی آیا وجود داره واقعا یا نه؟ مثلا شاخصه های زندگی غربی چی هست؟ انشالله در بخش های دیگه این شاخصه ها رو روش صحبت میکنیم و بعد میبینیم در اون شاخصه ها واقعا اون تعامل و اون همدلی و سکون و آرامش و مودت و همدلی بین همسران در واقع اتفاق نمیفته. لذا خانواده نمیتواند اون کارکردهای واقعی خودش رو داشته باشه.
بسیار متشکرم خانم دکتر رمضانی. خب یکی از مهمترین محورهایی که میشه بر اساس اون به نقد رویکرد فمینیسم در مورد خانواده و ازدواج پرداخت، اشاره به همین پیامدها و آثار مخربی است که سبک زندگی جدید در غرب داره ارائه میکنه و باش مواجه است. چرا خانواده در غرب با بحران هویت مواجه شد؟ علارغم این که حتی در فرهنگ غربی هم چارچوب خانواده یک تعریف مشخص و معینی داره،
مهم.
اما سبک جدید زندگی این تعریف رو هم زیر سوال برده و حالا اون جمع خانواده واقعی و حتی خانواده‌ای که دیگه اسمش رو خانواده نمیشه گذاشت رو هم دوچار بحران کرده.
قبل از اینکه وارد بحث بشم من دو تا مقدمه خدمت شما عرض میکنم. برمیگردیم به خیلی زمانهای قبلتر در فرهنگ غرب، زمانی که کلیساها و در واقع پدران روحانی حاکم بودن در فرهنگ غربی. وقتی که بررسی میکنیم دین در اون زمان حاکم بوده، اما جایگاهی که زن در فرهنگ غرب داشته بسیار ضعیف و بسیار حاشیه بوده. یعنی از زمان افلاطون، ارسطو، نمیدونم حتی در دین یهود و به اصطلاح فرهنگ غربی زن کلا جایگاه خاصی نداشته و این نداشتن یک جایگاه و وجهه اجتماعی، یعنی حتی فامیلی وقتی که ازدواج میکرد شخص، فامیلیش به فامیلی همسرش تغییر پیدا میکرد، یعنی فامیل دختر فامیلی شوهرش میشد، یا حق رأی نداشت و چیزهای دیگه. مثلا تو دین یهود پسران وقتی که نماز میخونن تو نمازشون میگن خدایا شکرت که ما برده و زن نشدیم، یعنی زن رو در کنار برده قرار میدن. این حاشیه بودن زن و در واقع دیده نشدن زن منجر به این شد که یک جریانی توی غرب شکل بگیره به نام جریان فمینیسم، که در واقع در صدد این بودن که بخوان حقوق اجتماعی خودشون رو به خودشون، به زنان در واقع برگردونن. حالا هرچند که مثلا این جریان شاید از نظر حالا ما مسلمان ها که وقتی نگاه میکنیم، خب بله زن در غرب جایگاه اجتماعی درستی نداشته، باید بهش داده میشده، اما روند شکل گیری و روندی که حالا ابتدا شروع شد و بعد هم گسترده شد، حالا سه تا موج فمینیستی که ایجاد شد، به اصطلاح اون انحراف توی مسیر رو داریم. ولی زن در فکر این بود که بخواد جایگاه خودش رو به دست بیاره. یک زن در فرهنگ غرب رفت به شکل به سمتی که بخواد جایگاه اجتماعی خودش رو به دست بیاره، لذا از اون هویت اصلی خودش، بحث خانواده، تربیت فرزند و همسرداری و غیره، یواش یواش انحراف پیدا کرد. دو، تو فرهنگ غرب بعد از این که دین از سیاست جدا شد یا دین حاشیه رفت، اومدن یک سری جامعه شناسان، روانشناسان، نمیدونم سیاستمداران و غیره روندی رو شکل واقع ایجاد کردن، به این سمت رفتن که بتونن یک استقلال فردی شخص رو خیلی تو جوامع خودشون بهش دامن بزنن و در واقع سهه بذارن بهش. و بحث بعدی بحث پیشرفت اقتصادی رو برای خودشون در واقع هدف خودشون قرار دادن تو جوامع خودشون، و بعدش هم بحث تکنولوژی و پیشرفت در مباحث تکنولوژی. این سه تا نکته، یعنی استقلال فرد، فردگرایی و پیشرفت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی، باز منجر به این شد که به شکل خیلی افراطی خانواده از اون چارچوب و بنیان اصلی خودش، حالا یا به اون به طور مثلا بخوام اصطلاحی بگم، از اون حالت سنتی خودش خارج شده. یعنی پس یک واقعی فمینیسم، دو بحثی که خدمتون عرض کردم، یعنی سه تا مقدمه که خدمتون عرض کردم، منجر به این شد که خانواده در غرب از اون حالت سنتی و به اصطلاح چارچوب اصلی خودش خارج بشه و به شرایطی برسه که الان ما حالا دوش هستیم و میبینیم. حالا در مراحل بعدی بتونیم توی این مباحث توضیح بدیم که
به نظر میرسه نگاه غرب نسبت به زن بیش از آن که یک نگاه کارکردی به لحاظ جایگاه اجتماعی باشه، یک نگاه ابزاری بوده. یعنی اون چی که حالا تاریخ غرب مطرح کرده در دنیا و تعریفی که ارائه کرده از جایگاه زن این گونه است. حالا راجع به این موضوع هم حتما صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر محمودزاده، خب فروپاشی خانواده و سست شدن اون بنیان و کانون خانواده دلایلی داره، یه بخش رو از ایتالیا اشاره کردید، یه بخش دیگرش رو خانم دکتر رمضانی. خب در غرب پایه خانواده بر مبنای منافع مادی بنا شده و مطرح میشه و خب اون ارزش‌های انسانی هم تو که خانم دکتر رمضانی اشاره کردن باز تالی خیلی جایگاهی در محیط خانواده نداره. به همین دلیل هم شاید مسیر خانواده و تعریف خانواده در غرب داره عوض میشه. خب این مادیگرایی چقدر اثرگذار هست روی ارزش‌های زندگی، ارزش‌های انسانی و آنچه که به عنوان ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی باید برای حفظ بنیان خانواده و حتی تقویت بنیان خانواده مد نظر قرار بگیره؟
بله، ببینید سبک زندگی کلاً یک شیوه زیستن هست با اقلیم‌هایی که در واقع افراد در اون اقلیم‌ها زیست می‌کنن و زندگی می‌کنن. و حالا میبینیم که در هر کشوری، در هر فرهنگ و آداب و رسومی شرایط مشترکی داره با جوامع دیگر، به یک شرایط متفاوتی هم داره. یعنی ما یه سری شرایط مشترک داریم که به جهانیه کلن، یه سری شرایط داریم شرایط متفاوته که حتی شما مثلا در یک کشوری مثل ایران میبینید با خورده فرهنگ های مختلف ما روبرو هستیم، در بحث ازدواج، انتخاب همسر، تعامل همسرم با یکدیگر، نوع در واقع پوشش، نوع تغذیه، اینها حتی می در یک کشورم باز خورده فرهنگ‌های متفاوت ما داریم. لذا یه چیزهایی هست که مبنایی مشترک یک خورده فرهنگ‌هایی هست که اینا متفاوته. اون مبنایی‌ها و مشترک‌ها رو باید ببینیم چی هست. کلاً در شاخص‌هایی که در سبک زندگی غربی هست، یکی از شاخص‌های بسیار مهم بحث توسعه گرایی است. توسعه گرایی در زمینه رشد و تکنولوژی و فناوری و مسائل مختلف دیگه که در فرهنگ‌های مختلف و کشورهای مختلف هست. اما این توسعه گرایی عمدش میشه تو بحث مادیگرایی و در واقع مادیگرایانه. اون مادیگرایی افراطی که میتونه در واقع قسمت‌های دیگر زندگی انسان رو تحت شعاع قرار بده. همین که وقتی ما میایم به بحران‌های روحی روانی میپردازیم، مخصوصا تو سبک زندگی غربی. ببینید گفته میشه چرا اصلا اینطوری شد. ما بگیم اگر رشد و تکنولوژی و پیشرفت تو این زمینه ها خب برای جامعه انسانی خوب بوده دیگه، بد که نبوده. خب لذا باید قاعدتا این فرمول وقتی شما میذاری کنار هم، باید بحران های روحی روانی کم بشه، نه که
ظاهر
بله باید کم بشه دیگه.
رفاه یعنی مثلا
رفاه وقتی افزایش پیدا میکنه ظاهرا باید کاهش بده، اون بحران ها کاهش پیدا کنه، در حالی که ما ببینیم این اصلا فرق کرده، یعنی معکوسه. یعنی با این که در واقع تکنولوژی و فناوری بسیار پیشرفت کرده تو این کشورها، ولی به همون نسبت بیماری های روح روانی افزایش پیدا کرده در جوامع، نه که کاهش پیدا کرده. چرا؟ یک چرایش این هست که در واقع اومده فقط به اون بعد جسمانیت و مادی انسان پرداخته، یعنی اومده اون بعد دیگر انسان رو گویا نادیده گرفته، یا اینکه خیلی کم بهش ارزش قائل شده.
یعنی شما معتقدید که توسعه صنعت و رشد صنعتی بله. در دنیا صرفاً رفاه مادی ایجاد کرده،
رفاه مادی و یعنی بیشتر به اون جسم انسان پرداخته. میدونید یعنی میگه مثلا من استقلال، فردگرایی، پیشرفت‌های مادی، انسان بود جسمانی داده، بود روحی روانی و معنوی هم داره، کمتر در واقع به اون خیلی کمتر پرداخته شده. لذا یکی از علتهای عمده اون بیماری ها و بحران ها و اختلالات روحی روانی اینه. یه علتش اینه که انسان از اون مدار فطری خودش در واقع دور شده، فاصله گرفته، که تو قسمت قبل ما بهش پرداختیم که اون فطرت سالم انسانی که بر اون ذات طبیعی انسان هست. نمونه هایی رو ما میتونیم مثال بزنیم. ببینید در یک کشورهای مثلا مثل کشور فرانسه، وقتی رئیس جمهور میخواد بیاد رأی بیاره، مثلا رأی جلب آرا کنه، جذب آرا کنه، میاد مثلا یکی از وعده هایی که میده میگه من قانون مثلا فرزند آوری برای زوجهای هم جنسگرا رو تصویب میکنم، مثلا تبلیغ میکنه که مثلا من این کار رو میکنم، بعد یه عده بهش رأی میدن. خب به خاطر همون مسئله مثلا سبد رأیش افزایش پیدا میکنه،
ولی این که خارج از قوانین و چارچوب خانواده است.
بله بله، ولی خب توی کشور خودشون ظاهرا جز قوانینشونه دیگه. خب که هر مدل شکل خانواده که شما دلت بخواد بعد آزاد باشی. زمانی که در واقع بعد از اینکهشون رأی میاره و رئیس جمهور میشه، در مجلس خب قول داده بوده دیگه، میان یه سری از افراد که این قانون رو تصویب کنن، یه سری دیگه از همون نمایندگان مخالفت میکنن. ببینید و مردم، یعنی عامه مردم میان و مخالفت میکنن با تصویب این قانون. چرا؟ چون در واقع با اون فطرت سالم بشری فاصله داره، یعنی اون خانواده میدونه که اگر این قانون تصویب بشه، این تبعاتش و پیامدهای منفی تصویب این قانون این هست که خود این خانواده و فرزندانشون در معرض خطر و آسیب بیشتری قرار میگیرن. لذا شما ببینید در همون کشورم طرف میاد و مخالفت میکنه، با اینکه حتی یه قانونی هست مثلا به ظاهر میگه آزادیه، یا مثلا محدودیتی تو روابط در واقع افراد با هم دیگه نباید باشه حتی زمانی که ازدواج میکنه، یعنی تعهدی از نظر روابط عاطفی و جنسی در واقع انگار با هم ندارن، که حالا توی مثلا ممکنه توی کشورهای دیگه هم باشه تحت عنوان بحث خیانت و اینها، که ممکنه مثلا تو کشور ما هم باشه، ما ادعا نداریم که اینجا مثلا هیچ کدوم اینا نیست، چون این وقتی ما میایم یه چیزی رو نقد میکنیم، گروهی به ما این نقد رو وارد میکنن
که مگه تو کشور
بله مگه تو کشور خودتون نیست مثلا،
لذا مگه چارچوب خانواده تو کشور خودتون درست
خیلی مثلا عالیه. خب لذا ببینید در واقع بحث مصرف گرایی، توسعه گرایی، رشد و پیشرفت، تکنولوژی، اینا خیلی خوبه، هیچ اسلام هم باشه اصلا مخالفتی نداره. خب اما از اون طرف اگر ما بیایم صرفاً به بعد مادیگرایانه زندگی انسان‌ها نگاه کنیم و بگیم رفاه و آرامش صرفاً برای جسم انسان باشه، یعنی من از نظر جسمی یه زندگی بهتری داشته باشم فقط و اون ابعاد دیگر وجودی من خیلی بهش توجه نشه، در حالی که حتی ما تو بحث‌های روانشناسی سلسله هرم‌های در واقع هرم نیازهای انسان، نیازهای کف و در واقع محدود و معمولی انسان است، نیاز به غذا و پوشاک و آب و هوا و نمیدونم بحث غرایز جنسی و اینها برطرف کرده، آیا مثلا تمام میشه؟ یعنی سقف نیازهای انسانی است یا نه؟ این کف نیاز هست، یعنی شما بچت رو مثلا غذا براش تهیه کردی، درسته، آیا تمام شد؟ یعنی اون بحث عاطفه، احترام، حمایت، شکوفایی، خلاقیت که در رده های بالاتر هست، آیا انسان نیاز نداره اینها رو؟ به این نیازها متاسفانه کمتر توجه میشه و به همین جهت هست شاید شما توی خیلی مثلا بعضی خانواده هایی که نظر مالی و معیشتی هم خیلی مشکل ندارن، ولی فرزندانشون خیلی مشکل دارن. یا مثلا پدر مادر میاد پیش یه مشاور میگه من همه چی اینو تامین کردم، نمیدونم میاد صحبت کنی چرا مثلا مشکل هست، میگه یخچال پر غذاه، نمیدونم یخچال پر گوشت، خانم گوشت انقدر گرونه، نمیدونم فلان. آقا مگه فقط همینه؟ این کف نیازهای انسان هست، نیازهای دیگه چی؟ کم توجهی به اون نیازهای دیگری که در واقع نیازهای واقعی انسان‌ها هست، ولی متاسفانه در فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی اونها کمتر توجه میشه یا اصلا بی‌توجهی میشه و توجهی به اون نمیشه، که متاسفانه این پیامدها رو برای خانواده‌ها داره.
بسیار خانم دکتر رمضانی، خانم محمودزاده اشاره کردن یکی از مواردی که حالا بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده بهش اشاره دارن و تاکید دارن در تضعیف بنیان خانواده و تغییر سبک زندگی، ورود صنعت به زندگی بشر و پیشرفت‌های صنعتی است که حتی نقش و جایگاه و کارکرد زنان رو در چارچوب خانواده دستخوش تغییر کرده و تغییرات بسیار اثرگذار. خب این تغییر چه تأثیری از نگاه شما در بنیان خانواده‌های غربی گذاشته و چه چالش‌هایی رو ایجاد کرده براشون؟
در ادامه حالا صحبت‌های قسمت قبل که خدمتتون عرض کردم و همچون که خانم دکتر فرمودن، غرب برای پیشرفت خودش تو بحث اقتصادی و بحث حالا تکنولوژی و غیره، در کنار اینکه این رشد رو برای خودش ایجاد کرد، یک سری مسائل رو کنار زد و با کنار زدن یک سری مسائل، با اینکه رشد مادی و تکنولوژی و نمیدونم استقلال فردی و غیره داشتیم، اما بنیان خانواده و یک سری روابط عاطفی بین خانواده کلن از بین رفته و یا حتی کمرنگ شده. حالا چه عواملی باعث شده که این انحراف یا این مثلا تغییر خط سیر طبیعی اتفاق بیفته رو حالا من تو سه قسمت خدمتون عرض میکنم، سه نکته در واقع. یکی این که بعد از این که فرهنگ غرب در واقع خواستن که این تغییر و تحول رو در واقع خود در خودش ایجاد بکنن، اولین قدم این بود که بحث سکولاریسم و جدایی دین از سیاست رو مطرح کردن، بله. یعنی زدودن معنویت از جامعه بشری، در حالی که معنوی و در واقع خداجویی یک به اصطلاح نیاز فطری بشره، یعنی بشر از ابتدایی که خلق شده در روی کره زمین و تا اکنون و در واقع تا حالا وقتی که بررسی میکنیم، همه آدم ها در واقع به یک پرستیدن شخصی، به یک پناه بردن به یک چیزی که براشون آرامش ایجاد بکنه، حداقل اصلا بگیم حتی از دین هم هیچ خبری نداشته باشه، از نظر درونی دنبال این هستش که یک آرامشگری، یک مأمنی، یک پرسته، در واقع چیزی رو که بخواد بپرسته، تکیگاهی به سمتش بره. وقتی که فرهنگ غرب اومد این دین رو کنار زد و معنویت رو از بشر جوامع غربی کنار زد، یک بحرانی رو در واقع بشر غرب به وجود آورد، یک خلأی رو در اونها ایجاد کرد که این خلأ رو واقعا با هیچ چیزی نمیتونیم جبران بکنیم، یعنی هم از نظر روحی روانی و هم از نظر عاطفی و هم از نظر روابط اجتماعی یک ضربه خیلی به نظر من محکمی رو در واقع به بشر در غرب ایجاد کرد. چرا؟ چون وقتی که ماها الان خودمون تو جوامع خودمون مشکلات مختلفی که برای حتی میگم مشکلات شخصی که تو مسیر زندگی خودمون قرار میگیره، همش دوست داریم حالا با یک، نمیگم بخشیش اکتسابیه، خب تو جوامع ما که مسائل دینی و مذهبی پررنگ‌تره، خب بیشتر ما رو سوق میده به این مسئله، اما در کوچکترین مسائل و مشکلاتی هم که برامون به وجود میاد، دلمون میخواد یه دعایی، یک ثنایی، یک نیایشی، یک توسلی، یک چیزی داشته باشیم که بهمون آرامش بده. وقتی این رو از بشر گرفتن، اون بحران ایجاد شده، اون حالت تنهایی ایجاد شده، اینکه به کجا پناه ببره، به چه کسی دسترسی داشته باشه که بتونه اون آرامش خودش رو ازش بگیره، متاسفانه وجود نداره تو فرهنگ غربی. دومین مؤلفه‌ای که حالا میتونیم برای این بحران‌های خانواده غرب ما در نظر بگیریم بحث اومانیسمه، یعنی فرد و انسان محور همه چیز قرار میگیره. الان تو خانواده‌های دینی و شرقی حالا تا حدی چارچوبی که وجود داره، خانواده‌ها برای اینکه به اصطلاح رضایت همدیگر رو داشته باشن گاهی وقتا از خواسته های خودشون چشم‌پوشی میکنن، میذارنش کنار، میگم مثلا به خاطر فرزندم اشکال نداره، به خاطر شوهرم، به خاطر نمیدونم خانواده، به خاطر اینکه بنیان خانواده از بین نره، این رو مثلا من چشم‌پوشی میکنم و این خواسته رو نمیخوام. اما تو فرهنگ غرب وقتی که ملاک و معیار انسان قرار میگیره، در هر شرایطی فرد محوره، یعنی گاهی وقتا در روابط بین خانواده وقتی که مثلا فرض دوتا زن و شوهر کنار هم هستن، اگه نارضایتی بینشون به وجود بیاد